بسم الله الرحمن الرحیم. وایس و فیلم 28م رو شروع میکنه. خب میریم سراغ بخش حدود. خب حدود میدونید مجازات هایی هستن که تو شرع اومدن، نوع و میزان و کیفیت اجرا و موجبش توی شرع اومدن. از اصول حاکم به اون اینه که معمولا اصل فردی کردن مجازات در اون نیست، یعنی مجازاتش ثابتن غیر از یکی دو مورد خیلی استثنایی مثل محاربه، دیگه اینجا اصل فردی کردن نیست توش، یعنی یه چیز ثابته دیگه. 80 تا شلاق قاضی نمیتونه نه کمش کنه نه زیاد، مثل تعزیرات نیستن که مثلا بگه 31 تا 74 تا شلاق، یه عدد ثابتن میگم غیر از یکی دو مورد خیلی محدود. قابل تخفیف و تعلیق و اینا نیستن، یعنی حتما باید اجراش، فقط توبه دارن و تو یکی دو مورد هم گذشته شاکی مثل سرقت و قصد، فقط گذشته شاکی میتونه باعث عدم اجراش و توبه، ولی نهادهای دیگه مثل تعویق و تعلیق و اینا درشون کاربردی نداره. خب از ماده 217 تا 288 مربوط به فصل حدود هست. ماده 217 و تا 220 قواعد عمومی حدود رو آورده. 217 رو قبلا گفتیم، میگه مرتکب زمانی مسئوله که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفی به حرمت شرعی رفتار آگاه باشه. یعنی اینجا برخلاف، یعنی یه مقداری راحت تر جهل به قانون رو میپذیریم ما تو حدود، که ما این رو تو جلسه اول یا دوم اگه یادتون باشه توضیح دادیم. ماده 218 میگه که طرف یه جرم حدی رو انجام داده، میاد میگه که آقا من از یکی از علل رافع مسئولیت برخوردار بودم، مثلا مست بودم موقع جرم یا حالا هر علت دیگری، میگه در صورتی که احتمال صدق گفتارش داده بشه ما این رو دیگه مجازات نمی کنیم. و اگه ادعا کنه اقرارش با تهدید و ارعاب و شکنجه بوده، یعنی اول اقرار میکنه بعد میگه آقا این اقرار من در اثر تهدید و ارعاب یا شکنجه بود، اینجا اصلا بدون اینکه نیاز به بیان و سوگن باشه پس علل رافع مسئولیت رو گفت. در صورتی که احتمال صدق گفتار، اگه گفت اقرارم با شکنجه بوده یا تهدید و اینها، مطلقا پذیرفته میشه. دقت کنید علل رافع، بعد آن توی تبصره یک، تبصره دو که میگه اقرار در صورتی اعتبار داره که نزد قاضی در محکمه باشه، خب میگه قاضی کلیه، اقرار باید اندل حاکم باشه. تبصره یک میگه در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اقفال صرف ادعا مسقط حد نیست. اونجا که گفتیم ادعا کنه مثلا علل رافع رو داشته، اینجا میپذیریم ازش. توی محاربه و افساد نمیپذیریم و همینطور توی جرایم منافی عفت مثل زنای به عنف، منافی عفت به عنف نه کلیه، منافی عفت نه، منافی عفتی که با عنف و اکراه و ربایش و این اصلا. دقت کنید ببینید این که گفته منافی عفت با عنف و اکراه، جاییه که اکراهی بودن عمل چی شده؟
اثبات شده.
یعنی چی؟ یعنی یه زنای اکراهی انجام شده، میدونیم که این آقا اکراه کرده این خانم رو به زنا و باش زنا کرده. اینجا حالا آقای میاد میگه آقا من مست بودم، اینجا مشمول تبصر است و صرف ادعا مسقط حد نیست. اما یه وقت هست اصلا طرفین میگه من اکراه شدم، یعنی زن میاد میگه آقا من اکراه شده بودم، زنام با رضایت نبود، در حقیقت اکراهی بودن ثابت نشده، زن ادعا میکنه من اکراه شدم، اینجا مشمول خود ماده است که در صورتی که احتمال صدق گفتار داده بشه
حد ساقط،
بله حد ساقط میشه در صورتی که احتمال صدق گفتار داده بشه. ولی اگه اکراهی بودن ثابت شد، حالا اونی که مثلا اکراه کرده میگه آقا من مست بودم، اینجا دیگه صرف ادعا مسقط حد نیست. تفاوت ماده 218 با 173 رو هم دقت کنید. 173 برای انکار بعد از اقراره، گفته انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست بجز اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است. رجم فقط تو زنای محسنه هست، تو جای دیگه ما رجم نمیم، رجم یعنی سنگسار، یا حد قتل باشه. در این صورت مجازات ساقط میشه، به جاش در زنا و لواط 100 تا شلاق و در غیر اونها حبس درجه 5. این داره جاییو میگه که طرف اقرار کرده، بعد میگه اقرارم دروغ بود، درست؟ اینجا اگر زنا و لواط باشه 100 تا شلاق میخوره و در غیر اونها حبس تزدیه درجه 5. اما یه وقت هست میگه آقا اقرارم تحت شکنجه بود، تحت ترس بود، یعنی علتشو بیان میکنه، فقط نمیده بگه دروغ بود. یعنی فقط میگه دروغ بود میشه ماده 173 میشه انکار بعد از اقرار. اما یه وقت هست میگه که آقا اقرارم در اثر شکنجه بود، یعنی اونم تقریبا داره میگه دروغ بوده ولی یه علتی براش ذکر میکنه، میگه تحت شکنجه و ترس بودم. اینجا میشه ماده 218 که بدون بیان و سوگند پذیرفته و کلا حد چی میشه؟
ثابت
میشه. بله. خب ماده 219 هم همونی که گفتیم، که گفتیم نمیتونن حدود و اینا رو تغییر بده، مجازاتشو یا تبدیل کنه، مثلا بگه به جای شلاق جزا نقدی بده یا به جای اعدام شلاق، نه، فقط از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون. ماده 220 هم که گفته در مورد حدودی که تو قانون نیست مثل ارتداد به اصل 167 قانون اساسی مراجعه شه. اما فصل اول حد زنا، میگه زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که الغه زوجیت بین آنها نیست و از موارد وطئه به شبهه نباشد. ببینید کلا ارتباط بین زن و مرد سه حالت داره، یا ارتباط حلاله یعنی همسر دائم یا همسر موقتا، یا حالا تو فقه کنیز و مولان گفتن که خب الان دیگه متداول نیست، تو این سه حالت میشه رابطه حلال. غیر اینا اگه رابطه داشته باشن میشه جماع کنن، غیر اینها یعنی نه ازدواج دائم کردن نه ازدواج موقت نه حالا همون کنیز و مولا، این میشه رابطه حرام و زنا. یه حالتی هم داره بینا بینه، یعنی چی؟ یعنی طرف فکر میکنه که رابطهش حلاله ولی در واقع حرام بوده، طرف با یکی ازدواج کرده با هم رابطه داشته، فکر میکرده همسرش، بعد فهمیده ای داد این ازدواج باطل بوده حالا به هر دلیلی. خب این میشه وطئه به شبهه. یا مثلا طرف یه زنی رو که شبیه همسرش هست و فکر میکنه همسرشه باش رابطه داره، این میشه وطئه به شبهه. ممکنه فقط نسبت به یکیشون وطئه به شبهه باشه و نسبت به دیگری زنا باشه، این اشکالی نداره. مثلا تو همین مثال که زدیم زنه میدونه این شوهرش نیست، خب زنه میدونه که این مرد شوهرش نیست پس این زناست، ولی مرده فکر میکنه این زنه همسرشه، نسبت به مرده وطئه به شبهه است، نسبت به زن زناست. پس این نیست که در واقع فکر کنید حتما باید نسبت به جفتشون زنا باشه یا هر نسبت به جفتشون وطئه به شبهه، ممکنه نسبت به یکی زنا و نسبت به دیگری وطئه به شبهه باشه. خب گفته جماع با میت زناست، یعنی اگه مثلا یه مردی با یه زنی که فوت شده جماع کنه این زنا، باز هم این نیست که چون مرده دیگه بگه زنا نیست، مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود، یعنی شوهر با زنش وقتی که فوت شد جماع کنه، این زنا نیست ولی 31 تا 74 ضرب شلاق تعزیری داره. مجازات قسمت حدود هم باید حفظ کنید، برخلاف تعزیرات مجازات قسمت حدود حتما حفظ کنید، چون هم تو جزا ممکنه سوال بیاد هم تو کیفری، حتی مثلا تو کیفری میگه طرف افساد فعل عرض کرده، شما باید بدونید که اعدامه، هم توی کیفری هم تو جزا ممکن از مجازات های حدود سوال مستقیم یا غیر مستقیم بیاد. خب ماده 223 هم که میگه که هرگاه متهم به زنا مدعی زوجیت بشه، مثلا میگه ما صیغه خونده بودیم ازدواج موقت کرده بودیم، یا بگه وطئه به شبهه بوده ما فکر میکردیم حلالیم، به هم ادعای وی بدون بیان و سوگند پذیرفته میشه مگر اینکه خلافش چی بشه؟ ثابت بشه. یعنی اصل اینه که دارن درست میگن. خب قبل اینکه ماده 224 رو بگم، من اول ماده 225 و 226 رو بگم. ما تنها جایی که عرض کردم رجم یا همون سنگسار داریم زنای محسن، البته درستش محسن است ولی خب تو همین محسن ما میگیم محسنه، زنای محسن است. احسان یعنی چه؟ ماده 226 گفته دقت کنید داشتن همسر تنها شرط محسنه بودن نیست، قاعده اینه که تو زنا 100 تا شلاقه. ببین دقت کن مجازات اصلی 100 تا شلاقه، حالا یه جاهایی مجازات رو تشدید کرده قانون گذار، صرف همسردار بودن باعث تحقق احسان نیست، باید مثلا همسر دائمی باشه پس همسر موقت باعث تحقق احسان نیست، همسرش بالغ باشه باهاش جماع کرده باشه و اینها، و همینطور در همون لحظه که داره زنا میکنه میتونسته با همسرش هم آمیزش داشته باشه، اگر مثلا در سفر بوده در حبس بوده همسرش یا خودش یا حالا هرچی، حتی فقها گفته حتی اگر برای زنا سفر کنه، یعنی طرف از تهران برای زنا پا میشه میره شیراز، میگن چون اون لحظه که زنا میکرده همسرش تهران بوده خودش شیراز، باز هم زنای محسنه نیست، ولو این که با نیت زنا سفر که. پس اینه که شرایط احسان فقط داشتن همسر نیست. حالا میگه حد زنا برای زانی محسن، زانی یعنی مرد زناکار، زانیه یعنی زن زناکار، و زانیه رجمه. دقت هم کنید، ممکنه یکیشون محسن باشه یکیشون نباشه، لازم نیست هر دو محسن باشن. میگه رجمه، حالا چه مرد باشه چه زن، اگر شرط احسان رو داشت رجمه، یعنی هر کدوم حکم خودشون. ممکنه مثلا ما مرد رو به صد تا شلاق محکوم کنیم، زن رو به رجم، یا برعکس مرد رو به رجم زن رو به صد تا شلاق. در صورتی که نشه رجم رو اجرا کرد، با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه، اگه جرم با بیانه یعنی شهادت ثابت شده باشه، طرف اعدام میشه. در غیر این صورت، یعنی اگه با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشه، 100 تا شلاق. پس چی شد؟ زن محسن رجمی. اگه نمیشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد میده. اگه با شهادت ثابت شده بود اعدام، با اقرار یا علم قاضی 100 تا شلاق. خب حالا ببینیم ماده 224 گفته حد زنا در موارد زیر اعدام است. بس اینجا اعدام رو با رجم قاطیش نکنید. درسته تو هر جفتش طرف میمیره. ببین اعدام، قصاص نفس با رجم، این سه تا چیز مختلفه. رجم فقط تو زنا هست، اونم زنای محسنه فقط. بجز این ما هیچ جا دیگه رجم نداریم. فقط و فقط و فقط تو زنا، اونم زنای محسنه. اعدام طرف رو میکشیم، ولی نه با سنگ زدن، مثلا با شمشیر گردنش رو میزنیم، که حالا بعضی فقها حتی واجب میدونن که به این نحو بکشیدش، یا مثلا به دار، حالا چیزی که متداوله تو ایران، دار میزنن طرف رو، به چوبه دار میبرنش. پس اعدام اینه. قصاص نفس هم که همونه، مثل اعدامه، منتها به خاطر قتل عمدیه. بله، اگه به خاطر قتل عمدی ما گفتیم طرف رو بکشیم به درخواست اولیادم، میشه قصاص نفس، غیر اون بکشیمش میشه اعدام. رجم هم که فقط برای زنای محسن است، با سنگ زدن به شخص شخصو میکشه. خب میگه حد زنا در مورد اعدامه. زنا با محارم نسبی، نه سببی و رضائی ها، چون نسبی یعنی کسانی که از طریق خون با هم دیگه در واقع محرمن، سببی یعنی به خاطر ازدواج، مثلا مادر زن به خاطر ازدواج، یا پدر شوهر به خاطر ازدواجه که با هم محرم میشه. محارم نسبی زنای هر دو طرف اعدامه، چه مرد چه زن، چون تو بندهای دیگه فقط مجازات مرد اعدامه، ولی تو بند الف هم مرد هم زن اگه با محارم نسبی زنا کنن، این مجازاتشون چیه؟ اعدامه. تو محارم سببی و رضایی گفتیم اعدام نیست، تابع قانون، غیر از یه استثناء. تو محارم سببی یه استثناء داره، میگه اگر مردی با زن پدر خودش زنا کنه، با زن پدر، با مادرش نیست، زن مثلا دیگری غیر از مادرش داره، حالا چه همزمان با مادر چه نه، حالا مثلا قبل یا بعد مادر، اگر با زن پدر خودش زنا کنه، مرده فقط اعدام میشه، فقط مرده. پس محارم نسبی هر دو طرف اعدام میشن، محارم سببی اعدام نمیشن، غیر از یه مورد، اونم زنای مرد با زن پدر هست، که در این صورت اونم فقط مجازات کی اعدامه؟ مرد. مجازات زن اعدام نیست. چی؟ بله بله، زن، ما با فرض رضایت داریم میگیم، اگه اکراه شده باشه که اصلا موافقن، کاری نداریم، ما این مجازات هایی که میگیم با فرض رضایته. آره، اگه کسی اکراه شده باشه که بهتر اعدام نمیشه. زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان، یه مرد غیر مسلمان اگه با زن مسلمان زنا کنه، اینجا ما مرده رو اعدام میکنیم، زن تابع قواعد عمومیه. باید ببینیم مجازاتش چی هست، مثلا شرط احسان داشته باشه، سنگساره، مثلا مجرد باشه، صد تا شلاق، یا شرط احسان نداشته باشه. اگر مرد مسلمان با زن غیر مسلمان زنا کنه، اینجا مجاز مرد اعدام نیست. دقت کنید، مرد غیر مسلمان با زن مسلمان، که مرد فقط اعدام میشه. خب زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، یعنی اگر مرد، اگه ببین زنی مردی رو اکراه کنه که با من زنا کن، فرض کن زن تفنگ میذاره میگه باید با من زنا کنی، خب مرده که معافه، هیچ، چون اکراه شده، زنه تابع قواعد عمومیه، نمیگیم چون مرده رو اکراه کردی پس تو اعدامی، نه. اما اگه برعکس شد، مردی زنی رو اکراه کرد، مردی زنی رو اکراه کرد، گفت تو باید با من زنا کنی وگرنه میکشمت، درست، در اینجا مجازات مرده چیه؟
اعدام.
اعدامه. زنم که اکراه شده و مجازات؟
نه.
نداره. خب تبصره دو، ببین عنف با اکراه فرقش اینه که عنف یه مقداری مثل اجبار میمونه، یعنی تقریبا طرف بی اراده است، ولی اکراه تقریبا خودش تسلیم میشه ولی در اثر تهدید غیر قابل تحمل، ولی تو عنف تقریبا اجباره، یعنی تقریبا اراده ای اصلا انگار نداره. فرق نداره احکام عنف و اکراه، فرقی نداره تو زنا. تبصره دو میگه هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای او نباشه در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کنه، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اقفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیست جایز. میگه آقا یه نفری بیهوشه و میدونه که زنی بیهوشه، مردم میدونه که این زن زناکار نیست، میاد باش زنا میکنه یا مستش میکنن که تو حالت مستی باش زنا کنه، میگه اینها هم در حکم عنف و طرف اعدام میشه. حالا تو زنای به عنف علاوه بر اعدام یه مجازات دیگه هم داره، علاوه بر اعدام باید یه مسئولیت مدنی هم بده طبق ماده 231. میگه در زنای به عنف و اکراه و حالا اونایی که در حکمشن، بله، اگر زن باکره بود مرد باید ارشل بکاره و مهر المثل هم بده. پس اگه گفت مردی با زن باکره ای زنای به عنف میکنه، مجازات مرد چیه؟ اعدام، ارشل بکاره و مهر المثل. اگر با زن غیر باکره ای زنای به عنف کرد، مجازاتش اعدام و مهر المثل، دیگه ارشل بکاره بهتر نداره. پس این رو هم بهش دقت داشته باشید. خب ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند گفته که شخصی میاد از مثلا زنی آثار مستهجنی تهیه می‌کنه، از فردی، حالا میاد و تهدیدش می‌کنه، میگه اگر با من زنا نکنی من این آثار رو پخش می‌کنه. حالا هر اصلا تهدید به یه چیز دیگه‌ش هم حتی بکنه، حتی حالا هر چیز دیگه، اگر تهدیدی که کرده به زنا باشه و باش زنا کنه، در حکم زنای به عنف بازم اعدام میشه. یعنی یه تصویر، مثلا یه مردی یه تصویر مستهجن یا زنی تهیه کرده، گفته اگر با من زنا نکنی من اینا رو پخش میکنم و زن راضی میشه با باش زنا کنه، اینجا زنای به عنف. اگر حد دیگه غیر از زنا باشه، این دیگه تشدید نمیشه، مجازات به مجازات همون حد محکوم میشه. اگرم مجازات تعزیری باشه، به حد اکثر مجازات تعزیری محکوم میشه. پس اگر من فیلمی از یه نفر تهیه کردم، تهدیدش کردم و جرمی مرتکب شدم، اگه زنا بود میشه زنای به عنف، حد دیگری غیر زنا بود هیچی، تشدید نمیشه، مجازات همونه داره. مجازات تعزیری بود مثل روابط نامشروع مادون زنا مثلا، به حد اکثر مجازات محکوم میشه.
اون 100 ضرب شلاق تعزیری و
نه 99 تا است مثلا. آره 99 تا است روابط نامشروع مادون زنا 99. بله. خب ماده 228. ببینید ما گفتیم که محارم نسبی و زنای محسنه اعدام و سنگساره یا رجم، درست؟ یه استثناء زده، میگه اگر زانیه بالغ بود، زانی نابالغ، برعکسش نه، زانی بالغ زانی نابالغ نه، نه، زن زناکار بالغ بود، مرد زناکار
نابالغ
بود. اینجا خب نابالغه که مجازات نمیشه، مرده که خب اقدام تامینی میخوره دیگه چون نابالغه. اینجا اون بالغ هم دیگه اعدام یا سنگسار نمیشه، فقط 100 تا شلاق میخوره. دقت کنید، زن بالغ و مرد نابالغ، اگه برعکس بود نه، مجازاتش همون اعدام و سنگسار بود. اگه مرد بالغ و زن نابالغ، نه اون فرقی نداشت، طبق قاعده بود. اما اگر زن، حالا من کامنت هم بسنم صدا میاد یا نه، اگر زن بالغ مرد نابالغ، اینجا زنای محسنه یا با محارم نسبی هم باشه، بازم 100 تا شلاق فقط میخوره زنه. ماده 229 داره مردی رو میگه که ازدواج کرده، همسر دائم داره، ولی هنوز نزدیکی با هم نکردن. خب یکی از شرط احسان این بود که نزدیکی کنن، هنوز نزدیکی نکرد. اینجا اگه زنای انجام بده، هم 100 تا شلاق میخوره مرده، هم موی سرشو میتراشن، هم به مدت یک سال قمری تبعید میشه. پس مردی که ازدواج کرده ولی هنوز ازدواج دائم کرده ولی هنوز نزدیکی نکرده، این علاوه بر 100 تا شلاق هم موی سرشو میتراشن، هم تبعیدش میکنن به مدت یک سال قمری. غیر اینام که 100 تا شلاقه طبق ماده 230. ماده 232 هم میگه که آخر حالا ما عدل اثبات نخونیم، ولی تو عدل اثبات میگه که برای زنا باید 4 بار اقرار کرد، همینطور لواط و تفخیز و مصاحقه 4 بار باید طرف اقرار کنه تا ما مجازاتش کنیم. میگه اگه کمتر از 4 بار اقرار کرد، اینجا ما به جای در واقع مجازات، چون کمتر از 4 بار یه بار یا دو بار یا سه بار بوده، ما فقط 31 تا 74 تا ضربه شلاق میزنیم. اما لواط یعنی رابطه بین دو مرد، اینجا مجازات ما لواط داریم و تفخیز و مصاحبه. لواط یعنی اینکه دو تا مردی با هم رابطه داشته باشن، تفخیز کمتر از لواط یعنی به حد یعنی هم جنس بازی مردی که به حد لواط و به حد دخول نرسه به اون میگن تفخیز، اگه به حد دخول برسه میشه لواط، کمتر از دخول باشه رابطه بین دو مرد میشه تفخیز، مصاحقه یعنی همجنس بازی دو تا زن. حالا مجازاتش رو ما میگیم لواط مجازات مفعول مطلقاً
اعلام.
البته میگیم مطلقاً از اونجایی که از علل رافع مسئولیت برخورداره که معافه، اونو که کار نداریم، منظورمون جایی که قراره مجازات، هر جا کلا ما تو جزء اختصاص میگیم مطلقاً اعدام به تبع منصرف از جایی که علل رافع بند. پس مفعول مطلقاً اعدامه تو لواط، فاعل 100 تا شلاق در 3 مورد اعدامه، فاعل لواط 100 تا شلاق میخوره ولی تو 3 مورد اعدام، یکیش این که لواط به عنف و اکراه باشه، دومیش که فاعل شرایط احسان رو داشته باشه، سومیش اینه که فاعل غیر مسلمان باشه مفعول مسلمان. پس تو این 3 مورد مجازات فاعل لواط اعدامه ولی تو بقیه موارد 100 ضربه شلاق، اما مفعول کلا اعدام. در تفخیز مفعول 100 تا شلاقه، فاعل 100 تا شلاقه در یه صورت اعدامه، اون چه صورتی؟ اونم این که فاعل غیر مسلمان مفعول مسلمان باشه. پس چی شد؟ تو تفخیز مفعول 100 تا شلاق، فاعل 100 ضربه شلاق، مگر این که فاعل مسلمان مفعول غیر مسلمان که میشه مجازات فاعل میشه اعدام. مصاحقه هم کلا 100 تا شلاقه، چه فاعل چه مفعول، مصاحقه راحت تر از همه است، کلهم اجمعین 100 تا شلاق. خب اینا هم دیگه مواد هستن، خیلی چیز خاصی ندارن. شرایط احسان هم تو لواط مثل همون زنا هست. بعد دوباره گفته هم جنس بازی انسان مذکر هم که غیر از لواط و تفخیز باشه، یعنی نه لواط نه تفخیز، مثل از قبیل تقبیل و ملاسمه از روی شهوت، 31 تا 74 تا ضربه شلاق درجه 6 داره، ماده 237. همینطور برای زن هم همین حکم جاریه. خب مصاحقه هم که تعریف کردیم، مجازاتش هم گفتیم. ماده 241 و 102 ماده 241 قانون مجازات و 102 آیین دادرسی کیفری میگه که تعقیب و تحقیق، یعنی حتی نمیشه تحقیق حتی نمیشه تعقیب هم کرد، در جرم منافی عفت ممنوعه، مگر اینکه یکی از این 4 تا شرطی که میگیم باشه، یکیش باشه کافی، یا در منظر عام باشه یعنی توی یه جای عمومی همچین کاری کردن، یا شاکی خصوصی داره، مثلا طرف رفته گفته ایشون با من زنا کرده بفرض، یا به عنف باشه یا به طور سازمان یافته باشه، یکی از این 4 تا باشه ما میتونیم تحقیق و تعقیب کنیم، در غیر این صورت دیگه حق تعقیب و تحقیق نداریم. اما قوادی چیه؟ قوادی یعنی این که ماده 242 میگه، میگه اینه که دو نفر رو برای زنا یا لواط، دو یا چند نفر رو به هم برسونه. دقت کنید اولا که فقط تو زنا و لواط قوادی، یه نوع خاصی از معاونت، پس تو جرم مصاحقه و تفخیز و اینا نیست، اونا تابع قواد عام معاونت هست. اگر یکی دو نفر رو برای تفخیز به هم برسونه تابع قواد عام معاونت تو ماده 127، ربطی به قوادی نداره. زمنان تو زنا و لواط هم فقط به هم رسوندن دو نفر میشه قوادی، یعنی مثلا اگه من یکی رو تحریک کنم برو زنا کن، اینجا قوادی نیست، باید مثلا یه زنی رو پیدا کنم میگم آقا میخوای با فلان مرد زنا کنم، میگاره اون مردم میگه منم یه زن میخوام زنا کنم، میگم بفهم، و هم دیگه معرفی چون میکنه، یعنی معرفی دو نفر میشه برای زنا یا لواط میشه قوادی. قبلا اختلاف بود که آیا مثلا این قوادی یه شغل یه چیز مثلا به عادته، یعنی مثلا طرف باید کلا کارش این باشه یا نه، یه بارم بله تو سلام خوش تو هفت بودم من خب باشه چشم الان یه پنج. حالا سوال پیش میاد که آیا تکرار عمل شرط هست یا نه؟ پاسخ اینه که خیر. تبصره دو ماده 242 میگه خیر. حد قوادی منوط به اینه که زنا یا لواط محقق شده باشه، یعنی اگر دو نفر رو پیدا کرد برای زنا ولی اونو زنا نکردن، حالا به هر دلیلی، اینجا حد قوادی محقق نشده، به تعذیر ماده 244 محکوم میشه. قانونگذار یه سوتی خیلی فاحش داده، چون تعذیر ماده 244 خیلی سنگین تر از حد قوادی است، یعنی مجازاتش سنگین تر میشه، میشه 31 تا 74 ضربه شلاق و 6 ماه و 1 روز تا 2 سال حبس مجازاتش، در حالی که حد قوادی خودش فقط 75 تا شلاقه. خب پس این هم یه سوتی که قانونگذار داده، حد قوادی 75 تا شلاقه و برای بار دوم علاوه بر 75 ضربه شلاق برای مرد تبعید تا 1 ساله. پس چی شد؟ زن کلا بار اول و دوم و سوم قوادی کنه 75 تا شلاقه، البته به شرطی که حد مرد اگر بار اول قوادی کنه 75 تا شلاق میخوره، بعد از شلاق اگر دوباره قوادی کرد هم 75 تا شلاق میخوره هم 1 سال تبعید میشه. پس اینه که در واقع مجازات مرد و زن برای بار دوم و سوم یه ذره فرق، تا 1 سال تبعید میشه نه 1 سال، تا 1 سال، یعنی مثلا میتونه 1 ماه تبعیدش کنه. گفته کسی که دو یا چند نابالغ هم برای زنا یا لواط با هم برسونه مستوجب حد نیست، منتها به 31 تا 74 ضرب شلاق و حبس تزریق در چیزی که گفتیم، اینجا هم دوباره سوتی داده، یعنی مجازات سنگین تر کرده. پس اگه هر جفتشون نابالغن، یه بالغ یه نابالغ رو برسونه چی میشه؟ قوادی. دوتاشون نابالغ باشن این قوادی نیست، یعنی حد قوادی نداره. خب فصل قذف و سب و نبی ما تو جریمه علیه امنیت توضیح میدیم، برسیم به مصرف مسکر. مصرف مسکر میگه که از قبیل خوردن و تزریق و تدخین آن، تدخین یعنی دود کردن، کم باشه یا زیاد، جامد باشه یا مایه، مست کند یا نکند، مخلوط باشد به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکنه موجب حد. اگه مخلوطیش جوریه که از مسکر بودن خارج میکنه مستوجب حد نیست، اما اگر خارج کنه مستوجب حد هست. اگر خارج کنه مستوجب حد نیست، اگر خارج نکنه مستوجب حد هست. اصلا مسکر یعنی چی؟ مسکر چیزی نیست که منو مست کنه ها، دقت کنید، مسکر یعنی چیزی که نوعاً مست کننده باشه، ولو اینکه من بخورم مستم نشم، این مصرف مسکره. برعکس چیزی که نوعاً مست کننده نیست، من میخورم و مست میشم، اینجا من رو شلاق نمیزنن، مجازات نمیکنن. مهم نیست که من مست میشم یا نه، مهم اینه که اون مثلا مایع یا حالا هر چی، حالا جامد هم گفتیم میتونه باشه، اون چیزی که من مصرف میکنم نوعاً باعث مستی هست یا نه، یعنی مثلا 100 نفر بخورن 90 تا 80 تاشون مست میشن یا نمیشن، مهم نیست که خودم مست شم یا نه. خوردن فقا یا هم آبجو مسکر موجب حد است، هرچند مستی نیاورد. حد مسکر هم 80 تا شلاقه. غیر مسلمونا اگر تظاهر به مصرف مسکر کنن محکوم به حد میشن، یعنی اگه تو خونش برف بخوره اینجا حد نمیخوره. اگر تو خونش خورد و در حالت مستی اومد بیرون، ببینید اگر تو بیرون بخوره، تو خیابون بخوره که حد میخوره، هیچ، 80 تا شلاق میخوره. اما تو خونش خورد در حالی که مستی اومد بیرون، اینجا به مجازات تظاهر به عمل حرام محکوم میشه، ماده 638. اگرم این نبود، یعنی تو خونش خورد در حالت مستی هم نیومد بیرون، که به هیچ مجازاتی محکوم نمیشه. خب دوستان ما محاربه و افساد فل ارض و بغ مونده، می‌خواستیم حالا بگیم انا خود وقتمون تمام، خوبم هست البته، چون جلسه بعد ما می‌خوایم انشالله قسمت تعزیری جرایم علیه امنیت هم بگیم و این هم به اون یه مقداری ربط داره، یعنی چون این هم یه جورایی جرم علیه امنیته دیگه، این سه تا جرم حدی رو ما انشالله جلسه بعدی خواهیم گفت و بعدش می‌ریم سراغ تعزیرات و جرایم علیه امنیت و اینها رو انشالله خواهیم گفت. خواهش می‌کنم، موفق و معید باشید. خدا نگهدار. شنبه ساعت 2:00